السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجاد، المحمود الأحمد، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين المكرمين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. پیش از آغاز مطلبی که قرار است در این فرصت کوتاه در خدمت عزیزان باشم، دو سه تا مطلب کوتاه رو خدمت عزیزان عرض کنم. علی القاعده چون به عنوان برگزار کننده این نشست، گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی و گروه پژوهشی فلسفه و کلام اسلامی همتی گماشتند، باید دیگری به جای من در این نشست سخن می گفت برای پیدا کردن شخص سوم همایش تلاش فراوانی شد که نافرجام بود. دوستان سوال می کردن در ارتباط با عنوانی که برای همایش انتخاب شده، که امام در عینیت حکمت و عرفان اسلامی به چه معناست؟ مستحضرید، ما در اصطلاحات حوزوی واژه عینیت را در مقابل ذهنیت به کار میبریم. پیام عنوان همایش این بوده که در این همایش عمدتاً بحث در تأثیرگذاری حکمت و عرفان در ساحت زندگی فردی و اجتماعی مرحوم امام و در منظومه فکری و رفتاری اون بزرگ مرد بوده است. در حقیقت تأکید بر جنبه‌های مثبت عرفان، جنبه‌های مثبت حکمت مورد نظر بوده که نه تنها اجتماع گریزی را در خود ندارد، بلکه به نوعی خدمت به خلق و دیدن همه بخش‌ها و لایه‌های هستی در یک نگاه کلان مورد توجه بوده. این نکته رو هم عرض بکنم، عنوانی که برای بنده انتخاب شده، نقش فلسفه در منظومه فکری و رفتاری امام خمینی است. این موضوع با موضوع دیگری که قریب به این موضوع است و این موضوع نیست نباید خلط بشه. موضوع سخن بنده نقش فلسفه در منظومه فکری و رفتاری از دیدگاه امام خمینی نیست. به این نپرداختم. بحث ما در ارتباط با نقش فلسفه در منظومه فکری و رفتاری امام خمینی است. این عنوان برای حقیر سوالاتی رو رقم زد. به گمانم اگر پاسخی به این پرسش ها داشته باشم، هم بحث ارائه شده و هم وقت من به پایان رسیده. برخی از این سوالات و پرسش ها پاسخهایش در حکم مبادی تصوری و تصدیقی بحث ماست. عنوان این بود: نقش فلسفه در منظومه فکری و رفتاری امام خمینی. قهرن این سوالات باید پاسخ داده بشه، گرچه به اجمال. سوال اول: فلسفه یعنی چه؟ سوال دوم: منظومه فکری و رفتاری یعنی چه؟ پرسش سوم: آیا فلسفه دانی در منظومه فکری و رفتاری آدمی میتواند نقشی ایفا کند و یا حتما نقش دارد یا نه؟ سوال چهارم: آیا امام یک فیلسوف و فلسفه‌دان بود؟ سوال پنجم: آیا امام دارای یک منظومه فکری و رفتاری بود؟ پرسش ششم، آیا فلسفه دانی در منظومه فکری و رفتاری امام نقش داشت؟ و آخرین پرسش، اگر فلسفه دانی در منظومه فکری و رفتاری امام نقش داشت، جایگاه فلسفه نسبت به سایر آموزه‌های مرحوم امام، نسبت به سایر دانش‌های آموخته توسط مرحوم امام چه جایگاهی بود؟ به گمانم اگر خدای متعال توفیق به من عنایت کند این پرسش‌ها رو پاسخگو باشم، موضوع مورد بحث من مورد بحث قرار گرفته. سوال اول، فلسفه یعنی چه؟ من به گمانم خود این پرسش احتیاج به همایش ها و هماندیشی هایی از این دست فراوان دارد. شاید امروزه نتوان تعریفی جامع الاطراف که مورد قبول همه باشد در تعریف فلسفه ارائه کرد. نگرش خود را عرض می کنم. من گمان بر این دارم که حقیقت هر علم را لااقل با سه چیز می توان شناخت: موضوع اون علم، غرض و اهداف اون علم، و روش به کار رفته در تحقیق اون علم. اگر این سه شاخصه را برای تعریف یک علم کم و بیش کافی بدانیم و اگر موضوع فلسفه را موجود به ما و موجود یا هستی بدون قید یا هستی من دون ان یتخصص ریاضیا او طبیعیا او منطقیا او خلقیا بدانیم و روش را در حکمت تعقل صرف و برهان محض بخوانیم و غایت حکمت را تصویر صحیح هستی در فاهمه آدمی بدانیم، این گونه فلسفه رو تفسیر میکنیم که فلسفه دانشیست برهانی که از هستی، از آن جهت که هستیست بحث میکند تا تصویر صحیح و کاملی از آن در فاهمه آدمی و انسانی به دست بدهد. در بحثی که خدمت عزیزان عرض میکنم، من فلسفه رو با این معنا به کار بردم. نیم نگاهی به فلسفه های مضاف خواهم داشت، نه اینکه از اون فلسفه ها غافل باشم. به خصوص در زندگی مرحوم امام حتما باید نگاهی به حکمت عملی داشت، نگاهی به فلسفه سیاست داشت، که این نیم نگاه رو هم خواهم داشت انشاءالله. سوال دوم، منظومه فکری و رفتاری یعنی چه؟ جمان ما بر این است که رفتارهای آدمی نشانگر اعتقادات و عقاید اوست و اعتقادات آدمی جلوه ای از نگرش های او و افکار اوست. معمولا فکر منظم رفتاری منظم رو به دنبال دارد و فکر پریشان غالبا پریشان رفتاری رو رقم می زنه. بسیارند انسان هایی که هیچ انتظام فکری ندارند و سر مطلب آن است که شخصیت اونها شکل نگرفته. چون شخصیت اونها شکل نگرفته، فکر منظم ندارن. چون فکر منظم ندارن، رفتار منتظم و منتظم ندارن. به تعبیر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، سید الاوسیا، یمیلون مع کل ریح و ینعقون لکل نائق. حزب بادن، اصحاب بادن. یادم نمیره یه موقع شیخون الاستاذ حضرت آیت الله جوادی آملی فرمودن ما خود شاهد بودیم در یک نیمروز در شهر تهران پایتخت، صبح مردم فریاد می زدن مرگ بر مصدق، بعد از ظهر فریاد می زدن درود بر مصدق. گفتن خود من شاهد بودم. ممکن است فکری منظم باشه، اما صاحب فکر دارای منظومه فکری نباشه. منظومه فکری در انسان‌ها موقعی شکل می‌گیرد که همه اندیشه‌ها و اندیشیدن‌های شخص علاوه بر ارتباط منطقی و ارگانیک که بین اجزاء اون وجود دارد، دارای یک محور واحدی باشه. و این در صورتی است که اولا شخصیت طرف شکل گرفته باشه. امروزه مستحضری دنیا مبتلاست به بیماری بحران هویت. وقتی بررسی میکنن به عنوان بیماری قرن نام میبرن بحران هویت رو و میگن بحران هویت عمدتا دو منشأ دارد، یا بی شخصیتی یا تعدد شخصیت. چه انسان بی شخصیت باشد چه تعدد شخصیتی که این شخصیت ها با هم ارتباط ارگانیک و منتظم نداشته باشه، باعث رفتارهای پریشانه، بلکه باعث مریضی است، احتیاج به دارو و درمان دارد. گاه کار روانپزشک همینه. بسیاری از بیمارهای روانی مشکلشان ارتباط داده های ذهنی اونهاست، ولذا طبیب تلاش میکنه ارتباط ایجاد کنه، نظم ببخشد. به هر حال تصور ما بر این است که انسانی دارای منظومه رفتاری و فکری است که تمامی رفتارهاش گرچه به ظاهر متناقض بنماید، اجزایش با هم ارتباط منطقی داره و این مجموعه حول محور واحدی میگرده. یاد شعری از صفی‌الدین حلی افتادم در ارتباط با سید الاوصیا امیر المؤمنین سلام الله علیش. قصیده بلندیست، دو بیتش اینه، میگه جمعت فی صفات کل ازدادو و لهذا عزت لکل اندادو خلق یخجل النسیم من اللطف و بأسن یذوب من هل جمادو. امیر مؤمنان سلام الله علیه در این اون شدت بیشه کارزار، اما وقتی بچه یتیم میبینه اشک او جاریست و هر دو از یک جانش عد میگیره. منظومه فکریست، منظومه احساسیست. از همینجا به جواب سوال سوم میتونم بپردازم، آیا فلسفه دانی در منظومه فکری و رفتاری نقشی دارد؟ فلسفه دانی در منظومه فکری و رفتاری نقش دارد اگر بدانیم که فلسفه نوعی جهانبینی است و اگر در کنار این جهانبینی به خاطر اتقان او اعتقاد زمینه بشه، این نگرش ها یقینی باشد و قهرن عقیده رو به دنبال داشته باشه، طبیعی است منظومه ایجاد می کند و فکر و رفتار انسان رو رقم می زنه، چون نفس فلسفه یک دانش به هم پیوسته منظومه واره. چرا شما در بحث مباحث کلی هستی وقتی اتخاذ مبنا می کنید فلسفتون رو شکل دادید؟ شما بدایه و نهایه که می خونید تو مرحله اولا دو سه تا فصل دارید، هر چی اینجا گفتید تا آخر فلسفه وامدار او هستید. تشکیکی تا آخر تشکیکی است، تباینی تا آخر تباینی است، وحدت شخصی تا آخر وحدت شخصی است و همه فلسفه خود رو بر اون اساس می چینه، چون نفس فلسفه یک دانش نظاموار و منظومه وار است و طبیعی است اگر این در ذهن نشست و یقینی جلوه کرد و اعتقاد رو به دنبال داشت، منظومه فکری و منظومه رفتاری برای انسان ایجاد میکنه. سوال چهارم، آیا امام یک فیلسوف و فلسفه دان است؟ به دو جهت من این سوال رو مطرح میکنم، شاید برای عزیزان سوال انگیز باشه که این سوال مثل این که ما بگیم النارو حارتون، چرا این مطلب رو مطرح میکنیم که امام فلسفه دانه و آیا به فلسفه اعتقاد داشته و آیا این اعتقاد مانده؟ دو جهت دارد که من این سوال رو مطرح میکنم. یک جهت این که من احساس میکنم اندک اندک گاهی بعضی از شخصیت های ما از نظر فکری تحریف میشن. فرض کنید من صدرالمتألهین رو جوری تفسیر کنم که از او تعبیر کنم به تفکیکی سترگ، علامه طباطبایی رو جوری تعریف کنم که از او تعبیر کنم به مثلا امام تفکیکیان، نوعی تحریف شخصیته. با یک کلام دو کلام بدون ارجاع این سخنان به سایر سخنان، بدون در نظر گرفتن شخصیت تاریخی اونها، نگرش به مجموعه منظومه فکری اونها، با یه جمله دو جمله بریده از سایر جمله ها، من خوف آن دارم چندی بعد اعلام بشه امام پیشوای تفکیکیان مثلا. این قابل بررسی است که آیا امام امت مدتی رو فلسفه خوانده، فلسفه دانسته، به فلسفه معتقد مانده یا نه. نکته دیگر این است که مرحوم امام از سال 1128 به این طرف بالکل به خاطر مصالح اجتماعی فلسفه خانی و فلسفه دانی را که در جان خود داشتن از اظهار و بروز دست کشیدن، پرداختن به فقه اصول، در حدی که حتی شاگردان متأخر ایشان که دوره فقه اصول ایشون رو درک کردن از اون سابقه غافل ماندن و گاه انکار کردن که اصلا ایشون فلسفه‌ای گفته باشد، عرفانی گفته باشد. لذا یک نگاه تاریخی من در حقیقت در این زمینه دارم، وقت رو هم مواظب هستم که فرصت از دست نره. رابطه آدمیان رو با فلسفه به عنوان یک دانش من به 7 گونه تقسیم میکنم. گروهی از آدمیان هستند که با فلسفه نمیدانند و با فلسفه مخالفند و عناد میورزند. کم نبودند، به خصوص اونگاه که مباحث علمی به ساحت عوام کشیده بشه از این پدیده ها ما زیاد داریم. مرحوم امام در کتابی که من همراه خود دارم، ایشون در یه جا تصریح کردن خیلی قابل توجه دارن که صدرالمتألهین رحمت الله علیه اونگاه که در قم بودند، یک روز شنیدن که یک نفر او رو لعنت میکنه. پرسیدن تو کیو داری لعنت میکنی؟ گفت من دارم صدرالمتألهین رو لعنت میکنم. من متن عبارت رو بخونم. گویند صدرالمتألهین دید در جوار حضرت معصومه سلام الله علیها شخصی او را لعن میکند. پرسید چرا صدر را لعن میکنی؟ جواب داد قائل به وحدت واجب الوجود است. گفت پس او را لعن کن. این یک گروه، کم هم نیستن، در گذشته هم بودن. گروه دوم کسانی هستند که فلسفه نمیدانن و با آن مخالفتی هم ندارن. یکی از مراجع فعلی است که من نام نمیبرم، تو زندگی نامشون آمده بود، فرمان من درس مرحوم علامه طباطبایی رفتم، دیدم خیلی فلسفه برای من مشکله. چند جلسه هم ادامه دادم، دیدم نه، این ذوق رو ندارم. میدانم فلسفه علم خوبی است، حقایق فراوانی داره، اما من این کشش رو نداشتم، مخالفت هم ندارم. گروه سوم گروهی که فلسفه میدانند ولی به آن اعتقادی ندارند. خدای رحمت کند بعضی از اساتید دانشگاه فردوسی رو، دکترای فلسفه داشتن، نان و لقمه العیششون از این دکترا بود، اما فقط منطق تدریس میکردن. دکترای فلسفه داشتن اما به او معتقد هم نبودن. گروه چهارم کسانی هستن که فلسفه میدانن و بدان اعتقاد هم دارن اما تفکر فلسفی پیدا نکردن. من دیدم خوب فلسفه بلده اما فکر فلسفی نشده. گروه پنجم کسانی که فلسفه میدانند و بدان اعتقاد هم دارند و دارای تفکر فلسفی هم شدند. مرحوم علامه طباطبایی این بحث فلسفی تو المیزان خیلیش به این سادگی ها از فلسفه ما نمی جوشه. با قعر و انبیغ باید مطلب رو بیرون بکشیم. اما فکر شده فکر فلسفی. تفکر فلسفی است. گروه ششم، این گروه رو وامدار حضرت استاد حضرت الله جوادی آملی هستم، در مجلسی از ایشون شنیدم و به عنوان یک قسم در اینجا ذکر میکنم. در بحث معقول ثانی فلسفی که مشهور اینطور میگن، در معقول ثانی فلسفی وجود محمولی در ذهن، وجود رابط در خارج، حضرت علامه طباطبایی اشکالی دارن که اگر وجود رابط داریم نمیشه وجود رابط یه پلش ذهن باشه یه پلش خارج، طرفین وجود رابط باید متناسب با او باشن. خب مرحوم صدرالمتألهین هم خیلی جاها حرف مشهور رو تقریر کرده. آقای طباطبایی هم اشکال داره، یک جا مرحوم صدر اشاره میکنه به این که نه، اگه وجود رابط در خارج، طرفینش در خارج. اینجا مرحوم علامه طباطبایی یه حاشیه دارن، میفرماد هاوا هو الحق الذي لا ريب فيه، حق اینه. یادم نمیره در این بحث بودیم حضرت استاد فرمودن اینو میگن حکیم بالفطره. این قسمش شومه من، یعنی گویا طرف نه تنها تفکر فلسفی داره، گویا فلسفه در نهاد اوست، تعبیر ایشون این بود، فرمان آقای طباطبایی اینجوری بود، مطلبی اگر غلط بود بر این شانه سنگینی میکرد، نمیپذیرفت، گاهی مدلل هم نبود تا حق رو بیابد بگه های حق این بود، او حق نبود. نه تنها تفکر فلسفی داره، گویی حکیم بالفطره است. و گروه پنجم کسانی که بعضی از این صاحبانش گروه پنجم و گروه ششم، گروه هفتم ما هستن که اینها علاوه بر این که تفکر فلسفی دارن، حکیم بالفطره هستن، دارای مکتب فلسفی و سیستم فلسفی هم هستن، مثل صدرالمتعلین. به نظر حقیر مرحوم امام دارای مکتب فلسفی نیست. ایشون رو بنده در فلسفه سیاست دارای مکتب میدانم، در این فلسفه مضاف، ولی در فلسفه به معنای عام نه. ایشون از شارحان قویم صدرالمتعلین و به حق خود بنده تا قبل از اینکه مراجعه کنم به این تقریراتی که از ایشون چاپ شده، شرح منظومه و شرح اسفار، حتما طلاب عزیزی که فلسفه کار کردن ببینند این دو تقریر رو، قبل از اینکه مراجعه کنم واقعا گمان نمی کردم ایشون اینقدر حکمت متعالیه رو عمیق هضم کرده باشه. دیشب داشتم نگاه می کردم بحث پیچیده المعدوم المطلق لا یخبر عن رو در 7 یا 8 سطر لب مطلب رو فرموده بودن. خیلی زیبا، خیلی خدا رحمت کنه مرحوم اردبیلی رو، سید عبدالغنی اردبیلی، که این تقریرات رو در اختیار گذاشتن و ما چهره فلسفه مرحوم امام رو تونستیم از این جهت کشف کنیم. بنده به یمانم امام امت یقیناً یا در گروه پنجم یا در گروه ششم می گنجن، دارای تفکر فلسفی هستن، حکیم بالفطره هستن، گرچه مکتب فلسفی ندارن و به فلسفه معتقد مانده اند و دلیل این اعتقاد سخنان پایانی عمر ایشون، نامه ای که به گورباچوف نوشتن، نامه ای که به احمد نوشتن، نامه ای که به عروسشون نوشتن، همه اینها پر است از اعتقاد به فلسفه، مفاهیم فلسفی. و بعد البته گذر از فلسفه نه به معنای این که فلسفه پای بند باشد، پایه باشد برای رسیدن به عرفان. برای اینکه این بحث رو من تمام بکنم، اشاره میکنم امام مدت 4 سال به درس منظومه مرحوم آیت الله سید ابوالحسن رفیعی قزوینی حاضر شدن، چنان در این 4 سال منظومه رو عمیق خواندن که وقتی به درس اسفار ایشون حاضر شدن، چند جلسه رفتن دیگر نرفتن، احساس کردن اسفار رو با مطالعه میفهمن، مجموع اسفار رو مطالعه کردن و با مرحوم آیت الله حاج میرزا، مرحوم آیت الله میرزا خلیل کمره‌ای، دوره اسفار رو مباحثه کردن و بعد شروع کردن به تدریس. 3 دوره منظومه فرمودن، 1 دوره کامل به غیر از بخش جواهر و اعراض اسفار فرمودن که 10 سال طول کشیده، بخش هایی از اسفار رو مکرر فرمودن، در حدی که همون زمان که ایشون مشغول بودن، نویسنده کتاب آینه دانشوران می نویسد وقت خیش را بیشتر به تعلیم و تعلم کتب صدرالمتعلین گذرانده و اونقدرشون به حکمت مشتهر شدن که بعضی از شاگردانشون از ایشون اجازه حکمی و عرفانی خواستن و ایشون 2 تا اجازه نامه ازشون داریم که اجازه دادن، اجازه تدریس به بعضی از شاگردانشون، نظیر اون اجازه‌ای که فقهای ما میدن به عنوان تدریس سطوح عالیه یا اجتهاد، این اجازه رو به 2 نفر از شاگردانشون دادن. پس مرحوم امام فلسفه دانن، فلسفه خوانن، به فلسفه معتقدن و مکرر هم تصریح کردن بدیلی برای او قائل نیستند و از میان نهله های فلسفی هم به فلسفه صدرالمتعلین عشق می‌ورزند، در حدی که یکی از شاگردان ایشون نقل می‌کنه من سر درس مطلبی رو از مرحوم شیخ ابن سینا نقل کردم، ایشون با خنده فرمودن شما باید از مطالب ابن سینا استبراء بشید، شما باید بیاید تو وادی حکمت صدرایی. بگذاریم. سوال پنجم، آیا امام امت دارای منظومه فکری و رفتاری بودن؟ بنده معتقدم بله، ولی به جهت پیچیدگی این منظومه فکری و رفتاری هنوز، حالا به تعبیر بنده، هنوز این منظومه فکری و رفتاری کشف نشده. و من میتونم پیشنهاد کنم در رشته‌های دانشگاهی 1 رشته تا سطح دکتری طراحی بشه فقط برای بررسی و کشف منظومه فکری و رفتاری مرحوم امام، و به نظرم جای این کار هست. سر این پیچیدگی چیست؟ من به نظرم چند امر در این پیچیدگی منظومه فکری و رفتاری مرحوم امام نقش دارد. یکی استعداد ذاتی در زمینه‌های گوناگون. افراد مختلفه. مرحوم امام واقعا در زمینه‌های مختلف استعداد دارند. شعر میگن، بعضی از قصائد دوره جوانیشون هست، بسیار غنی. غزل میگن، انسان یاد حافظ میفته. ادیبانه می نویسن، یاد بعضی از انشاءات بعضی از منشیان قاجار می افت. فلسفه، عرفان، فقه، اصول، تفسیر، سیاست، مردم شناسی، در هر زمینه‌ای که وارد شدن حرف اول می زنن. این مال استعداد ذاتی است. دوم، همت بلند و مردانه و پشتکار. یه بار من خدمت از آیت الله استاد از آیت الله حسن زاده بودم، ایشون به من فرمودن، فرمان فلانی، مردم از امام چه میدونن؟ یه ظاهری که میاد میشینه تو جماران صحبت میکنه. فرمان من چون خود زحمت کشیدم، زحمت کشیدگان رو میشناسم. خدا میداند چقدر زحمت کشیده در علوم، در دانشها. اگر همت مردانه و پشتکار نباشه. سومین مؤلفه که پیچیده کرده منظومه یا رفتاری و فکری ایشون رو، شجاعت کم نظیر ایشونه. تحور و شجاعت در انسان بسیار بسیار تأثیر گذاره. ایشون در سال 42 اون منبر فرمودن والله تا کنون نترسیدم. چهارم، تعلم در حوزه علمیه با جو آزاد اندیشی که در حوزه ها وجود دارد. استاد رو خودت تعیین میکنی، هر درسی خودت خواستی میری، حالا اگر عمومی نبود خصوصیش پیدا میشه. پنجم، درک محضر اساتید بنام در رشته های مختلف، مثل مرحوم حائری، مرحوم عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه. حقش شناخته نشد. استاد ما میگفت حضرت آیت الله العظما بروجردی میفرمودن از صدر غیبت سقراط تا الان هیچ فقیهی به این زیبایی فقه و اصول رو نمی نویسه. قلم متین، در این حال شفاف. استاد مرحوم امامه. مرحوم شاه‌آبادی پسر ایشون به من گفت ایشون می نشستن صبح وقتی بلند می شدن 10 درس گفته بودن، 5 صد 5 خارج. مرحوم ملکی تبریزی. و ششم که از همه اینها به نظر من مهمتره، نوآور بودن و ذهن خلاق داشتنه. در همه زمینه ها مرحوم امام چنین بود. لذا غربی ها هم میگفتن ما ایشونو نمیتونیم تو قالب بیاریم، چون نمیتونیم پیش بینی کنیم چه میشه. چرا؟ چون نوآور بود، خلاق بود. به هر حال امام به نظر ما دارای منظومه فکری و رفتاری بود. من شواهدی رو اینجا نوشتم، اگر رسیدم این شواهد رو بعدم میخونم، اگر نرسیدم که هیچ. خب، آیا فلسفه در منظومه فکری و رفتاری امام نقش داشت؟ و اگر نقش داشت، در چه سطحی نقش داشت؟ جایگاه فلسفه در کنار سایر آموزه ها در ذهن مرحوم امام چه بود؟ البته بحثی که من خدمت عزیزان ارائه میکنم با بحثی که صدیق شفیق و سرور گرامی حضرت آقای یزدان بنا خواهند گفت مکمل یک دیگره و یقیناً بخشی از بحث‌ها شاید مشترک باشه. سعی کردم کمتر به وادی عرفان وارد بشم که حظ سخنرانی بعد محفوظ بمانه. خواستم عرض بکنم که آیا فلسفه در منظومه فکری و رفتاری امام نقش داشته؟ این سیر رو من اینگونه در زندگی امام یافتم، حالا طبق مطالعاتی که من داشتم. به نظر من خردورزی عمیق مرحوم امام به معنای عام ایشون رو کشیده به طرف خواندن فلسفه. فلسفه خوانی در زمان ایشون حتی در حوزه علمیه قم رواج نداشت. یه مرحوم آشخلی اکبر حکمی بود فلسفه ای میگفت، بعدم مرحوم رفیق قزوینی آمد حکمتی شروع کرد. مرحوم آقای بروجردی پیش مرحوم جهانگیرخان، مرحوم قشقایی خفیتن حکمت میخوندن. معمولا حکمت سرنوشتش این بوده. خردورزی و تعقل عمیق مرحوم امام بود که ایشون رو کشیدن به این ساحت که باید فلسفه بدانن، خوب هم بدانن. قرائت فلسفه با چاشنی عرفان که در دهله حکمت متعالی مطرحه، مرحوم امام رو کشید به سمت عرفان، به نحوی که عرفان در زندگی مرحوم امام شد محور همه رفتارها و افکارها و گفتارها. اما در عین این که ایشان از فلسفه گذر کردن به عرفان، باز فلسفه سکانداری کرد. به برکت فلسفه بود که مرحوم امام به عرفان منفی دچار نشدن. از تعصب باطل که لازمه برخی از ارادت هاست مبرا ماندند، حق ساحت های مختلف رو حفظ کردند و این ساحت ها رو در هم نیامیختند. اگر سکانداری فلسفه نبود اینها واقع نمی شد، چه این که در بخشی از موارد دیگر که طرف بدون دانستن معقول مستقیما به سمت عرفان رفته، حالا چقدر فهمیده، ما این آفات رو داریم، ما این آفات رو داریم. مرحوم امام تصریح دارم میگم من فلسفه رو حجاب میدانم، ولی خرق حجاب رو لازم میدانم و این حجابی است که باید انسان او رو خرق کند تا بتواند قدم بالاتر بگذاره. فرمان من عرفان اصطلاحی رو هم حجاب میدانم. اخیراً دیدم یک تعبیر تندی ایشون به غزالی داره. در همین شرح منظومه و اسفاری که از ایشون چاپ شده، مرحوم آیت الله سید عبدالغنی اردبیلی چاپ کردن، خیلی تند تعبیر. میگن غزالی علم اخلاق میدانه اما درس اخلاق نمیدانه. تندی میکنن. میگن از هر درویش بی پدر مادری، با همین تعبیر در احیاء نام میبره، از صادقین نام نمیبره. چرا این تعصب؟ آدم متخلق که متعصب نیست. خود الحکمه ولو من اهل النفاق، الحکمت و ضالت المؤمن یأخذها اینما وجدها. من گمان نمی کنم مرحوم امام نگاه تاریخی به زندگی غزالی داشتن. کسی نگاه تاریخی به زندگی غزالی بکنه میبینه این حدس مرحوم امام کاملا صحیحه. تلاشی که در دفاع از حکومت عباسیه داشت و در مخالفت با باطنیه و شیعه داشت، حالا کارهای دیگه من نمیخوام به اون مقوله وارد بشم، میخوام عرض بکنم این که مرحوم امام عرفانش هم عرفان سالبی است، چون داره فلسفه خرد عقل برهان سکانداری میکنه و لذا ایشون عرفا رو هم وامدار ملا صدرا میبینه، میگه حرفهای متین عرفا رو هم صدر المتعلهین به کرسی نشان و برهانی کرد. پس فلسفه در منظومه فکری و رفتاری امام نقش داره و این نقش یک نقش بیبدیل و یک نقش بی‌نظیر است. من نمونه هایی رو حالا اینجا به صورت جزئی نوشتم که حالا اشاره میکنم. من به نظرم فلسفه در منظومه فکری امام هم تأثیر تأسیسی داشته، هم تأثیر تکمیلی داشته، هم تأثیر تصحیحی. در ایجاد منظومه فکری و رفتاری امام تأثیرگذار بوده. در تکمیل عمق بخشی به این منظومه تأثیر داشته. در تصحیح که این منظومه دائما بازخوانی بشه و از اون چه که او را ناهماهنگ میکنه، ناهمگن میکنه پیراسته بشه نقش داشته و شواهد متعددی رو حالا من اینجا دارم که به یکی دوتاش اشاره میکنم. از علوم اعتباری شروع بکنیم، مرحوم امام یکی از نقادان بنام مکتب اصولی نجف. آیت الله سبحانی میفرمودن ما هر روز که میرفتیم درس خارج اصول ایشون منتظر بودیم شلاق نقد به مرحوم نائینی وارد بشه. کسی هم تهذیب الاصول رو دیده باشه میبینه جا به جا ایشون مرحوم نائینی رو نقد میکنن، با اینکه مرحوم نائینی زمان خودش خدای اصول بود، بسیار بزرگ بود در اصول. سر این که ما طلبه ها اینقدر اصول فقه برامون شیرینه، یه علتش قلمه، یه علتش محتواست، چون اصول مرحوم نائینیه. اصول مرحوم نائینی خیلی شیرینه. شیرین ترین کتاب اصولی ما فواید الاصول مرحوم کاظمی است. ببینید یه طلبه اصول فقه خونم میخونه، اما در این حال مرحوم امام نقادی کرد. چرا؟ این فلسفه بود که امام رو از خلط حقیقت و اعتبار بدور داشت، که مبتلا به خبط و خلطی که بهیانن در این علم میشد و هنوز هم کمابیش میشود، امام از این مبرامان به خاطر اون منظومه فکری فلسفی که داشت.
بیایم تو بخش اجتماع و سیاست، یادم نمیره ایشون مصاحبه‌ای داشتن در فرانسه نوفل لوشاتو، اونجا تصریح کردن که من با اصل سلطنت مخالفم، حالا سلطان هر کی میخواد باشه. فرمان چرا؟ فرمان این مخالف عقل و فلسفه است. به چه دلیل اگر پدر مرد بچه باید جای او بنشینه؟ مگه بچه شاه حتما شاهزاده مثل خودش، حالا شاه هر کی میخواد باشه. ببینید در نامه‌ای که نوشتن به گورباچوف، متن نامه رو شما دقت بکنید میبینید مرحوم امام به گورباچوف میخوان این نکته رو تذکر بدن. میگن آقا ما در فلسفه اثبات کردیم القصر لا یدوم، مخالفت با خدا حرکت قصری است، دوام نداره. گرچه 70 سال نظام بلشویکی حاکم باشه در 70 تا کشور نمیمانه، چون القصر لا یدوم. این زیربناهای فکری است که اینطور در ساحت علوم اعتباری، در ساحت خردورزی و استدلال، در مورد مباحث اجتماعی، در ساحت مباحث فلسفی، در فقه امام، امام از یک سوی نگری مبرامان، این مال پشتوانه های فلسفی فکر امامه. ایشون به رساله های عملیه اشکال گرفت، گفت رساله رساله عملیه است، باید اون چه که مورد احتیاج مردمه در او باشه، عقل اینو اختصا میکنه. شما چرا بحث امر معروف و نهی از منکر رو در رساله نمیارید؟ در تحریرشون آوردن، مسائل مستحدثه رو آوردند. من یادم نمیره یه موقع حضرت آیت الله جوادی آملی فرمودن، ما مدتی اصرار کردیم مرحوم علامه طباطبایی که آقا به ما خارج اصول بگید و ایشون زیر بار نمیرفت. از ما اصرار، از ایشون انکار، از ما اصرار، از ایشون انکار. بالاخره یه روز که خیلی اصرار کردیم فرمان آقا شما در اصول این خلط حقیقت و اعتبار رو بگیرید، من فردا خارج اصول شروع میکنم. این منظومه فکری داشتن یعنی این، یعنی وقتی هم که میخواد به یک علمی بپردازه و میبینه این علم با یک پیشورز چالش داره و این باعث میشه دانش پژوه از این علم طرفی درست نبندد، پیش شرط میگذاره، میگه با این روی کرد اگر اصول میخوانید من هستم، وگر نه من نیستم. تصور من بر اینه، دقت اگر کرده باشید مرحوم امام در ساحتهای مختلف میبینید این حضور فلسفه در زندگیشون بسیار بسیار پررنگه، گرچه عملا ایشان از فلسفه به عرفان گذر کردن، واقعا همچنینه. و من معتقدم زیربنای همه رفتارها و افکار ایشون تأملات عرفانی شد و این رو خودشون هم تصریح دارن، شاگردانشون هم گفتن که بیشتر تدریس ایشون حتی در فلسفه با ذوق عرفانی بود، اما در عین حال فلسفه داره سکانداری میکنه به همون ادله‌ای که من خدمت شما عرض کردم، فلسفه داره میانداری میکنه. این گونه نیست که حالا اگر عرفان آمد ذوق آمد، این ذوق باعث بشه که انسان عنان تعقل و خردورزی از دستش بره و نتواند در این زمینه آنگونه که بایسته و شایسته است کاری انجام بده. خب من تمام کنم حرفم رو با این جمله نگرش حکیمانه و خردورزانه مرحوم امام. این پیامد را در منظومه فکری و رفتاری امام داشت که ایشان به شدت حق‌گرا بودند و شاید از بیشترین تأثیراتی که حکمتدانی و حکمتخوانی بر ایشان گذاشت این مطلب بود و اصلاً به دنبال این که چیزی رو که قبول ندارن، نمیپسندن از نظر عقلی، تحمیل کنن بر خودشون و بپسندن نبودن. من نمونه های عرض بکنم که قبلا وعده داده بودم. مرحوم امام اسفار تدریس کردن، جواهر و اعراض اسفار رو تدریس نکردن. جلد 4 و 5 داریم، جلدهای جدید، جلد دوم در جلدهای 4 جلدی قدیم. نکردن. شاگردان ایشون نقل میکنه ایشون معتقد بودن در این زمینه ها در مجموع مطالب جدیدی هست که باید اون مطالب جدید رو آموخت. اگر آموختنی باشه اونها رو باید آموخت. کاری به ایده قبول ندارم که حالا از نظر این جمع یا از نظر بنده درسته یا غلط، میخوام بگم این حریت وقتی به این نتیجه میرسن که این دو جلد خواندنش لازم نیست، تدریس هم نمی کنند و این رو از حکمت دارن. امام وقتی از حکمت متعالی شروع کردن در حکمت متعالی، احساس کردن عرفان رو باید مستقل بخونن. کثیری از گذشتگان ما بعد از صدرالمتعلهین عرفان رو از صدرالمتعلهین دارن، بو که صدرا فلسفه نوشته، عرفان که ننوشته، جز حالا گزیده های. اما مرحوم امام این احساس رو که کردن، مستقلا شروع به خواندن عرفان کردن. خدا رحمت کنه مرحوم آیاس جلال آشتیانی رو، ایشون معتقد بودن که بنیادگذار جمهوری اسلامی ایران، رهبر راحل، ایشان تعبیرشون بود میفرمان خاتم العرفای ماست. گرچه حالا این تعبیر رو از استادای جوادی قبول نداشتن، دوستم نداشتن که انسان کسی رو خاتم الحکما، خاتم الفقها، گفتن تعبیر ارزشی نیست، ولی تعبیر مرحوم آشتیانی این بود که ایشون خاتم العرفای ماست، یعنی کسی به این قدرت و متانت عرفان نظری تدریس کنه، میگفتن بعدن دیگه در حوزه ها نداشتیم. و این رو ما دیدیم، یعنی ما وقتی گشتیم دنبال استاد عرفان واقعا دیدیم کم داریم کسی که بتواند عرفان رو عرفان تدریس کنه. امام تا دیدن باید این علم رو مستقل بخوانن، مستقل خواندن. امام در مسئله سیاست و تدخل در حکومت برخلاف اندیشه سنتی حوزه قیام کردن. امام امت در فتاوای فقهی حریتی داشتن، این حریت رو از اون تعقل و خردورزی و حکمت اندوزی داشتن، در حدی که بعضی از فتاوای ایشون رو بعضی از شاگردان نزدیک ایشون بر نتافتن. تصور بنده بر این است همه اینها متأثر از اون منظومه نظاموار سازوار متناسب الاجزایی است که مرحوم امام بر اثر 24 سال حکمت گفتن، حکمت خواندن، حکمت تدریس کردن، حکمت نوشتن و بعد هم عرفان آموختن داشتن. و امیدواریم انشاءالله در سالگرد اون بزرگمرد که عطیه الهی بود برای ما، و واقعا انسان وقتی اوضاع افغانستان و دیگر مناطق جهان اسلام رو نگاه میکنه میبینه چقدر حضور این بزرگمرد در کشور و در جامعه شیعی توانست یک پارچگی اتحاد کنه. این منظومه فکری و رفتاری سازوار چطور تونست اتحاد ببخشه و یک پارچه کنه، تازه میفهمه چه عزیزی رو از دست داده و چطور باید هر ساله در غم او بسوزد و بسرایت که خدایا این گونه نباشد که این آیه مستجاب نشود که ما ننسخ من آیتن او ننسها نعت به خیر منها او مثلها. عذر میخوام، وقت من تمام، تأخیر هم کردم، پرحرفی هم کردم، اول جلسه هم عرض کردم بنده نباید اینجا سخنرانی میکردم. بگذارید پای این که گفت کوزگر از کوزه شکست آب میخوره، ما به عنوان برگزار کنندگان همایش نمیبایست مصدع باشیم. عرض کردم شخصیت سوم همایش رو پیدا نکردیم، مجبورن بنده مزاحمتون شدم. عذر میخوام، نثار روح پرفتوح.